خوش آمدید به ویژه برنامه اولین سالگرد پادکست جهان با نادر. نگاهی میکنیم به خبرهایی که توی یک سال پوشش دادیم، با زوایای جدید با هم دور دنیا رو میزنیم. مثلا مهسا ژینا امینی چگونه از سانسور چین گذشت؟ آماده شدن رهبران برای انتخاب ترامپ. آیا بریتانیا بالاخره آثار باستانی یونان رو بهش برمیگردونه؟ میدونستی در مالزی پادشاه انتخاب میشه؟ و چرا عربستان سعودی اینقدر رکورد گینس میشکنه؟ ممنون که در این یک سالگی با ما هستید. روز مراسم تحلیف تو آمریکا، روزنامه تایمز یک کاریکاتور چاپ کرده بود از دونالد ترامپ در لباس یک پیامبر که با ده‌ها فرمان بر لوح‌های سنگی داره به پیروانش روی زمین میگه اینقدر موسا پوسا نکنین، او فقط 10 تا از اینا براتون آورده بود. ترامپ در همون روز اول حدود 50 فرمان صادر کرد. فرمان‌های اجرایی عملاً میگه رئیس جمهوری آمریکا برنامه‌های فوریش چیه و همچنین برای لغو فرمان‌های رؤسای جمهوری پیشین به کار میره. این هفته به اندازه کافی رسانه‌های فارسی زبان براتون از مراسم تحلیف و آغاز دور دوم ریاست جمهوری ترامپ گفتن. جهان کمربندهاش رو سفت بسته و چه بخواد چه نخواد خودش رو برای 4 سال رولر کوستر یا قطار غلطان توی شهر بازی که آمیزه از هیجان و ترسه آماده کرده، یا حداقل آماده کرده اون چرا که نمیتونه تغییر بده بپذیره، یا اصلا آدم ها خودشون رو آماده کردن چون به دونالد ترامپ و سیاستاش اعتقاد دارند و معتقدن که او اونها رو به آرزوهای دیرینشون میرسونه. هفته پیش ترور 2 کارمند قوه قضاییه ایران که سالها در نقش قاضی ظاهر می شدند تا فعالان و شخصیت‌های سیاسی را به زندان یا اعدام محکوم کنند پوشش بسیار زیادی گرفت. در میانه این خبرها هم ویدیویی دیدیم از حمید نوری که دست به دست می شد که داشت برای مخالفان خط و نشون می کشید. حمید نوری خودش به جرم دست داشتن در اعدام‌های دهه 60 در زندان سوئد بود تا اینکه حدود 7 ماه پیش در جریان تبادل زندانی به ایران برگردونده شد. اون موقع روزنامه‌های سوئد این گونه نوشتند: روزنامه آفتون بلادت مقاله داشت به عنوان معامله با یک رژیم سرکش کار خوشایندی نیست. مقاله نوری رو یک جلاد ایرانی توصیف میکنه و میگه این تبادل زندانی سوالای زیادی به وجود میاره که احتمالاً مدت‌ها طول خواهد کشید تا به بعضی از اونها جواب داده بشه. اما با همین مقدار اطلاعاتی هم که داریم میشه چنین تبادلی رو از لحاظ اخلاقی بررسی کرد. خشم از دولت سوئد رو قابل درک خونده و میگه میشه فهمید که آزادی او برای ایرانیانی که عزیزانشون رو از دست دادن میتونه چقدر هم مایوس کننده باشه هم توهین‌آمیز. اما معتقد کل مسئله رو نباید یک شکست تلقی کرد، به قضاوت نهایی دادگاه ارجاع میده و میگه یک سند تاریخیه، اولین در نوع خودش در جهان غرب درباره دوران سیاه در تاریخ ایران. پیامی به جنایتکاران جنگی که در امان نیستید. اما با وجود همه اینها، روزنامه میگه اون چه برای شهروندی خارجی ممکنه قابل درک نباشه اینه که دولت سوئد موظف به شهرونداش که در کشورهای خارجی گرفتارن کمک کنه. 2 مرد و خانواده‌هاشون مدت هاست که دارن عذاب میبینن و اونایی که میگن سوئد اشتباه کرده که نوری رو آزاد کرده، باید تو چشم اونا نگاه کنن و این رو بگن. مقاله روزنامه یوتیوبری پستن در جهت مخالف آفتون بلادته که گفته بود به هر جهت محاکمه نوری پیامی به دیگر جنایتکاران که امنیت نخواهند داشت. اینجا روزنامه میگه تبادل زندانیان بین سوئد و ایران نشون میده که این تصور که سوئد میتونه به تنهایی عدالت بین‌المللی برقرار کنه چقدر ساده لوحانه است و بدور از واقعیت. سوئد به قدری ضعیف و کوچیکه که نمیتونه پشت حرفش بیسته و حتی ابرقدرت نظامی جهان که آمریکاست هم انقدر متوهم نیست و بارها زندانیان رو با کشورهای سرکش مبادله کرده. و مقاله این سوال رو مطرح میکنه که اگه یه روز یک جنایتکار جنگی چینی یا روسی یا یک ژنرال ارتش ترکیه که مرتکب چنین جنایاتی شده به سوئد بیاد، میخوایم چیکار کنیم؟ در نتیجه سوئد باید بپذیره که اجرای عدالت بین‌المللی کارش نیست و اون رو باید به نهادهای مثل دیوان کیفری بین‌المللی بسپاره. دستگاه سانسور در چین به قدری گسترده و در هم تنیده با جامعه اون کشوری که مو رو از ماست بیرون میکشه. کمتر لغتی، واژه‌ای، اصطلاحی، جمله‌ای خلاف سیاست‌های پکن میتونه از زیر ذره‌بین و چاقوی سانسور عبور کنه. مخالفان هم به هر ترفندی دست میزنن تا بلکه بتونن از این صد عبور کنن و صداشون رو به گوشه هموطنانشون برسونن. چند ماه بیشتر از اوج جنبش زن زندگی آزادی نگذشته بود که کاربران چینی در شبکه‌های اجتماعیشون نامه‌ای رو دیدند که زنی به نام مهسا از داخل زندان اوین نوشته بود. این خبر رو فروردین پارسال براتون آوردم. توی وال استریت ژورنال این خبر رو دیدم که حدود 14 ماه پیش کاربران چینی در شبکه اجتماعی با درد دلهای زنی به نام مهسا آشنا شدند که نامه‌ای از زندان تهران، زندان اوین، به بیرون فرستاده بود و از آنچه که بر سرش رفته بود میگفت و به دلیل حجاب دستگیر شده بود و تحت آزار و بدرفتاری قرار گرفته بود. در این نامه اسامی همه ایرانی بودند، نام شهرها شهرهای ایران بود، اما توجه مخاطبان چینی رو به خودش جلب کرده بود چون بخشای از اون بود که اونا میتونستن باش احساس نزدیکی کنن و درکش کنن که انگار دارن راجع به وضعیت زندگی خودشون میخونن. این گذشت تا اینکه چند روز بعد دوباره همون نامه در شبکه اجتماعی دست به دست شد، اما پایینش یک توضیح کوچیکی اضافه شده بود. نویسنده خودش رو معرفی کرده بود، وو کین، از سردبیران پیشین یکی از رسانه‌های چین. او از پوشش تحولات در ایران استفاده کرده بود تا بتونه وضعیت بد کشور خودش رو توصیف کنه و گرفتار سانسور نشه. خانم وو این نامه توضیحی رو روزی که از کشورش خارج شد منتشر کرد و حالا در آلمان زندگی میکنه. آکروپولیس مجموعی است از آثار باستانی یونان بر فراز تپه‌ای در آتن، لغت یونانی به معنی شهری در بالاترین نقطه. معروف‌ترین این آثار معبد پارتننونه که به قرن پنجم قبل از میلاد برمیگرده. یکی از موارد اختلاف بین بریتانیا و یونان سر سنگ‌ها و مجسمه‌های مرمر این معبد که در موزه بریتانیا نگهداری میشه. آتن می‌خواد اونها پس فرستاده بشن تا در بنای آکروپولیس قرار بگیرن. لندن مخالفت می‌کرده، اما این هفته اعلام شد که دو طرف به توافق رسیدند و به زودی میگن که تعدادی از این آثار به یونان برگردونده میشه. اول پارسال بود که براتون از تاریخچه خارق‌العاده این آثار و چگونگی انتقالشون به بریتانیا تعریف کردم. انتقال مجسمه‌ها به اوایل قرن 19 برمی‌گرده. دستپخت لورد الگین، سفیر بریتانیا در یونان تحت سلطه امپراتوری عثمانی، به همین دلیل در بریتانیا این مرمرها به مرمرهای الگین شناخته شدند. تایمز لندن زندگی لورد الگین رو زیر ذره‌بین گذاشته.
اشرافزاده 33 ساله‌ای که با پول همسر ثروتمندش یک تیم مجسمه ساز به آتن برد تا از این مجسمه ها کپی برداری کنه. اما نهایتاً تعدادی از آثار اصل رو به بریتانیا فرستاد. مدارکی هم ارائه کرد که نشان بده کارش با اجازه دولت عثمانی بوده. البته دولت عثمانی هم از کیسه خلیفه بخشیده. اما این تازه آغاز مصیبت‌های لرد الگین بود. او به نفرین مجسمه‌های مرمر گرفتار شد. هزینه کمرشکن انتقال دریایی مجسمه‌ها باعث شد پولاشون ته بکشه. در میان راه ناوگان دریایی ناپلئون بناپارت کشتی رو متوقف کرد. یک پیشنهاد بی‌شرمانه هم به لرد الگین داد. در ازای آزادی خودت محمولی گرانبها رو به موزه لوور پاریس تحویل بده. لرد الگین زیر بار نرفت. بار به بریتانیا رفت و خودش 3 سال حبس و حصر در فرانسه رو تحمل کرد. وقتی بالاخره به بریتانیا برگشت، همسرش رو که با دوست نزدیکش رابطه برقرار کرده بود طلاق داد. در روندی طولانی که مقدار زیادی بدهی براش به جا گذاشت. با التماس بالاخره دولت بریتانیا رو متقاعد کرد که مجسمه رو ازش بخره. البته با قیمتی خیلی کمتر از هزینه هایی که خودش متقبل شده بود. به همین دلیل که دولت بریتانیا معتقد این آثار رو قانونی خریده. اما برای لرد الگین دیگه دیر شده بود. او در فقر و تهی‌دستی از دنیا رفت. مرمرها هم فعلا در موزه بریتانیان، ولی احتمال زیادی داره که دوباره به آکروپولیس برگردن. احتمالاً میدونید که مالزی کشور پادشاهیه، اما اونچه که بسیاری نمیدونن و خود من هم نمیدونستم اینه که پادشاه در این کشور برای دوره‌های 5 ساله انتخاب میشه. حدود 11 ماه پیش وقتی مالزی یک پادشاه تازه انتخاب کرد، داستانش رو براتون گفتم. اسم پادشاه تازه مالزی سلطان ابراهیم اسکندر از ایالت جوهر. عکسش روی جلد همه روزنامه‌های مالزی با این عنوان پادشاه قلب‌های ما، چون خودش در سخنرانیش گفته بود که می‌خواد پادشاه قلب‌های مردمش باشه. مالزی 13 استان داره. 9 استانش میشه گفت عملاً سلطان نشینن. هر 5 سال سلطان‌های این استان‌ها دور هم جمع میشن و فردی که بیشترین رأی رو بیاره برای 5 سال آینده پادشاه مالزی میشه. پادشاه نخست وزیر رو انتخاب میکنه، اما نباید در سیاست دخالت کنه. گرچه در سالهای اخیر که مالزی شاهد بحران‌های سیاسی بوده، پادشاه دخالت کرده و دلیلش رو جلوگیری از بی‌ثباتی در کشور عنوان کرده. قانون میگه انتقاد شدید یا خصومت با پادشاه مجازات داره، به همین دلیل کمتر کسی جرأت انتقاد داره. استثناء اینجا نخست وزیری که در مجموع 26 سال اونجا زمامدار بوده، مهاتیر محمد. او میگه پادشاه نباید در سیاست دخالت کنه و نباید وارد معاملات تجاری بشه، اما در فرهنگ مالزی مردم و سیاستمدارا به پادشاه نه نمیگن. به نوشته بلومبرگ، سلطان ابراهیم میلیاردر 65 سالشه، دوست داره ثروتش رو نشون بده. مجموعی از 300 خودروی لوکس و 3 هواپیمای خصوصی داره، در معاملات بزرگ تجاری هم دست داره و گفته میخواد در سیاست هم دخالت کنه. معمولا وقتی میشنوین یه رکورد در کتاب گینس ثبت شده، چی به ذهنتون میاد؟ برای من میتونه نتیجه یک مسابقه باشه که یک رکورد شکسته شده بلندترین ساختمان جهان باشه، کوتاه قدترین آدم دنیا، یا یکی که بیشترین تعداد سوسیس رو در کمترین زمان بلعیده. حالا اگه بهتون بگم بزرگترین واحد نمک‌زدایی تقطیر چندگانه هم رکوردش ثبت شده، چی میگین؟ یا بزرگترین بیمارستان دندان پزشکی؟ یا اصلا رکورد بزرگترین گرد همایی مبتلایان به دیابت از نوع 1 رو کجای دلمون بذاریم؟ اینا رکوردایی هم که عربستان سعودی در گینس ثبت کرده. حالا رکورد زدیم برای بیشترین تعداد شنونده‌های پادکست که همزمان با هم گفتن یعنی چی؟ تایمز لندن رو ورق می زدم، چشمم به این عنوان افتاد: در راستای سیاست سفید نمایی چگونه عربستان سعودی رکوردهای کتاب گینس رو می خره. همه می دونن تجارت اصلی شرکت بریتانیایی گینس ثبت رکوردهای جهانی و بعد انتشار یک کتاب سالیانه با جزئیات همین رکوردها. اما اونچه خیلی ها نمی دونن اینه که این شرکت یک کار دیگه هم در کنار داره، یک شاخه مشاورتی که به کشورهایی که میخوان رکوردهای بیشتری در کتاب داشته باشن مشورت میده. پولی هم که از این راه حلال مشکلات کسب میکنه بیشتر از پولیه که از راه حلال کسب میکنه. حکومت‌های خودکام همیشه سعی میکنن تأثیر مثبتی به جهانیان ارائه بدن و همیشه هم یک شرکت غربی هست که این نیازها رو برآورده کنه. گرچه صدای فعالان حقوق بشر هم در اومده که گینس داره برای این کشورها اعتبارجویی میکنه. با بیش از 70 مشاور گینس به این کشورها میگه کجا و چطور و چگونه میتونن یک رکورد بسازن و عملاً به دلخواه مشتری یک رکورد خوشگل و آکبندی شده براشون سفارش میده.
تو 5 سال گذشته عربستان سعودی بیش از 200 رکورد گینس به ثبت رسونده.
ترکمنستان هم از غافل عقب نمونده. رکورد بیشترین تعداد فواره در یک مکان عمومی و بزرگترین سقف به شکل یک ستاره رو با کمک خود گینس وارد گینس کرده.
گوش شیطون کر در ساعت پایان زندگی دوست دارین به چه ترانه گوش کنین؟ آسایشگاه خیریه ماری کوری در بریتانیا که از مؤسسه‌های ممتاز در زمینه فراهم کردن تا حد امکان یک فضای راحت و بی‌دغدغه برای بیمارانیه که در روزهای آخر زندگیشون به سر می‌برن، از 1000 نفر از بستگان و پرستاران بیمارانی که دیگه در قید حیات نیستن پرسیده اونا در روزها و ساعات پایان زندگی چه ترانه‌ای رو می‌خواستن گوش کنن. فهرستی از این ترانه‌ها تهیه شده. 5 ترانه برتر اینان در مقام 5. دخترها فقط میخوان از زندگی لذت ببرن با صدای سیندی لوپر. در گزارش این نظرسنجی اومده موسیقی کمک میکنه به فردی که در واپسین روزای عمرشه ارتباط عمیق‌تری با زندگی که کرده و داره تموم میشه پیدا کنه. در مقام 4 بر فراز رنگین کمان، ترانه‌ای که جودی گارلند در فیلم جادوگر شهر آز اجرا کرد. مؤسسه ماری کوری میگه بیشتر از 80% گفتن انتخاب موسیقی باعث شده عزیزانشون آرامش بیشتری احساس کنن و اضطرابشون کمتر بشه. در مقام 3 بهترین از تینا ترنر. به گفته این گزارش موسیقی درمانی میتونه کمک کنه بیمار بهتر احساساتش رو به زبون بیاره و با اطرافیانش ارتباط برقرار کنه. در مقام 2 من همیشه تو را دوست خواهم داشت، ویتنی هیوستن. از دیگر مزیت‌هایی که موسیقی داشته ایجاد فضایی بوده هم برای بیمار هم برای اطرافیانش که زندگی داره جریان عادی و معمولیش رو طی می‌کنه. و بیشترین ترانه‌ای رو که افراد در روزهای آخر زندگی انتخاب کردن گوش کنن، راه من یا اونطوری زندگی کردم که خودم خواستم، با صدای فرانک سیناترا. I did it my way for one. Has he got, if not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blow. دروغ چرا؟ تا قبل آ آ آ آ منم همین ترانه رو دوست دارم گوش بدم، به اضافه الهه ناز استاد بنان. شنونده ی ویژه برنامه اولین سالگرد پادکست جهان با نادر بودید از مجموع پادکست های رادیو فردا روی پادگیرهای کست باکس، اپل، سپاتیفای و ساوند کلاود و همچنین یوتیوب. جهان با نادر رو به فارسی جستجو کنید و اگر رایگان مشترک بشید دیگه همیشه از پادکست های تازه با خبر بشید. قرار ما هفته دیگه، خوشحال میشیم اگه برای دومین سال هم در گوشتون باقی بمونیم.